دارید، گزینه صحیح رو همراه با نام و نام خانوادگی خودتون به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30552 ارسال کنید. البته کارمندان ارتش و خانواده هاشون میتونن پاسخ صحیح رو به سامانه پیامکی ارتش به شماره 30832 ارسال کنند. اما پرسش امروز:
با توجه به سخنان کارشناس برنامه آیات نور، کدام گزینه صحیح است؟ الف: پیامبر اسلام شاهد بر همه گواهان است. ب: کتاب قرآن تبیان کل شیء می باشد و برتر از همه کتب مقدس است. جیم: هر دو گزینه صحیح است.
یه بعد معرفتی لازم داره، یه بعد عملی. بعد معرفتیش خداشناسیه، اون خدایی که این کلام از او صادر شده. بعد عملیش هم اینه که من اینقدر انس بگیرم، این دوتا کنار هم بشینه، اون وقت اون عشق و علاقه میاد.
ده دقیقه ممکنه ضربه وقت کنید، یک ضربه بخونید، دو ضربه بخونید، نیم ضربه بخونید، اما بخونید، هر روز بخونید. اینو یک سیره قطعی خودتون قرار بدید، نگذارید، علامت بذارید، فردا از دنبالش.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
مسابقه پیامکی آیات نور. يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. همراهان مسابقه قرآنی آیات نور، اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 12 نفر از کسانی که به سوال این برنامه پاسخ صحیح بدن به قید قرعه کارت هدیه 3 میلیون ریالی اهدا میکنه. لطفاً گزینه صحیح و نام خانوادگی خودتونو به سامانه پیامکی رادیو معارف 30552 ارسال کنید. دوستان ارتشی و خانواده هاشونم میتونن جواب درست رو به سامانه پیامکی ارتش 30832 ارسال کنن. و ما تکرار سوال امروز:
با توجه به سخنان کارشناس برنامه آیات نور، کدام گزینه صحیح است؟ الف: پیامبر اسلام شاهد بر همه گواهان است. ب: کتاب قرآن تبیان کل شیء می باشد و برتر از همه کتب مقدس است. جیم: هر دو گزینه صحیح است.
شرکت کنندگان در مسابقه پیامکی آیات نور توجه داشته باشند اسامی برگزیدگان فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام میشه. تا فردا و یک پرسش دیگه، خدا نگهدار.
این شمارش معکوس نابودی رژیمی است که
با زور، با حیله و ترفند، با فشار روی کار آمده. طاب الموت علی یهود،
طاب الموت، طاب الموت. امروز با مقاومت جوانان غیور مسلمان، لانه عنکبوتی رژیم صهیونیستی به ویرانی نزدیک می شود.
ان اسرائیل اوهن من بیت العنکبوت. اسلم و سلاح الحجر،
روز جهانی قدس، روز لرز انداختن بر پیکری رژیم قاسب صهیونیستی.
دنیای اسلام از فلسطین باید غفلت نکنه. اسلم و سلاح الحجر،
با حضور گسترده در راه پیمایی روز جهانی قدس، با عمل به تکلیف شرعی، عزم و ارادی خود را در حمایت از قدس شریف به نمایش خواهیم گذاشت.
لابد من التحرير.
بله، قدس یک آرمان جهانی است و همه ما باید بهش توجه داشته باشیم و بدونیم که عده‌ای هم هستن که در مسیر همین آرمان جان خودشون رو از دست دادن و به تعبیری شهید شدن. یاد خاطری همه این بزرگواران رو گرامی می‌داریم و ازتون دعوت می‌کنم به مدت 20 دقیقه مستند عزیز قدس رو بشنوید.
عزیز قدس،
از جهان زدوده شود. شما مردان بزرگ باید که حرف اماممون رو جامع عمل بپوشونید.
سلام علیکم. آجا سلام علیکم. حال شما خوبه؟ اون بچه هم از اون بالا به یاری خدا خوب دارن جلو میرن. تقریبا دو گردانه زره دشمن ها از بین بردن و دستاشون هم به دست هم دادن. البته دو تاشون
یاد ندارم یه دفعه والیبالی بازی کرده باشه یا فوتبالی بازی کرده باشه، اصلا بازی کرده باشه. بله،
در منزلی که ما مولوی داشتیم زندگی میکردیم زیرزمینی داشت که احمد اونجا کیسه بوکسی آویزون کرده بود و تمرین بوکس میکرد خیلی به صورت جدی. مدتی از این موضوع گذشت و احمد مشکلی براش پیش اومد. با مراجعه که به دکتر شد متوجه شدیم که ایشون ناراحتی قلبی داره. دکتر تأکید کرد که حتما عمل قلب باز رویشون انجام بشه.
محمد متوسلیان، برادر سردار حاج احمد متوسلیان،
به خرم‌آباد رفتیم. بعد از تحقیقات متوجه شدیم که ایشون توسط ساواک دستگیر شده و زندانی است.
سردار شهید حاج حسین همدانی، همرزم سردار حاج احمد متوسلیان.
کسانی که فرماندهان گروه ها و گروه های 50 نفره 100 نفره عملیات های آزادسازی مریوان و عبدالرافع مریوان بودن کیا بودن؟ شما مثلا کریمی بوده، بعدا میشه فرمانده لشکر 27 حضرت رسول. چراغی بوده، رضا چراغی بوده، قوجهی بوده، حاجی پور بوده، قهرمانی بوده. یعنی اینا از فرماندهان بزرگ لشکر 27 بودن که در عملیات های فتح المبین و بیت المقدس و جنوب لبنان و عملیات های از کنم رمضان و عملیات های بعدی، اینا جزء عناصر کلیدی و اصلی از کنم لشکر 27 بودن. اینا کجا تربیت شدن؟ اینا تو مریوان.
اطلاعات مختلفی میرسید، جنبندی این بود که تمامی توان ضد انقلاب اومده برای سقوط پادگان مریوان، مضافاً بر اینکه تعدادی از نیروهای طالبانی هم به کمک نیروهای حموله ایران اومدن در سقوط پادگان مریوان میخوان شرکت بود. حاج احمد فانوسهایی بسته بود، تیج سگونداخته شده بود دستش و خیلی قبراغ و سرزنده و سرحال سوار هلیکوپتر شد مرد. من پیش خودم گفتم چقدر آدم با تعاون و با جرموزه ای است که اینطوری داره داوطلبانه میره به سمت مریوان.
تقریبا بیش از 2/3 شهرهای کردستان رو احمد رفته و عملیات کرده و با ضد انقلاب جنگیده.
محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
آخه گفتم که باید بیاید یه تیپ درست کنید. بسیار خوشحال شد، یک برقی تو چشمش جهید و فکر میکرد که این کار خیلی کار بزرگ و عظیمی است که به عهده اون گذاشته شده و با افتخار به این مأموریت نگاه میکرد و گفت یه تیپ باید درست کنیم. گفتم آره یه تیپ باید درست کنیم. خب از من یه تقاضا کردن، گفتم پس شما اجازه بدید ما و همت بریم سفر حج زیارت خانه خدا، خیلی دلمون میخواد خانه خدا رو زیارت بکنیم چون ممکنه ما تو اون عملیات شهید بشیم، لذا شما اجازه بدید ما یه سفر حج بریم بعد بیایم تیپ رو درست کنیم، که ما هم قبول کردیم و این دوتا برادر سفر حج رو با هم رفتن. بعد که اومدن برادر دیگری هم به اسم آقای شهبازی پیدا کردیم که با اینا همراه بود، اون هم دست کمی از این دو نفر نداشت، یعنی در حقیقت سه تا فرمانده لشکر دور هم جمع شده بودن و یه تیپ رو میخواستن در حقیقت درست کنن، اون هم در آستانه عملیات فتح المبین، چون ما برای انجام عملیات فتح المبین با سه تا تیپمون رو به هفت تا تیپ میرسوندیم و چهار تا تیپ ما کم داشتیم، که یکی از این تیپ ها رو به احمد و همت و شهبازی سپردیم که درست.
من یکی بگم اون اینه که به ما این قسمت رو بعده چیم ما موفق هستیم حتما انشاءالله. بدر خوب شرف ما، زندگی ما، اسلامیت ما در شرایط فعلی بستگی به آزادسازی اون انشاءالله. توجه بکنم بردر خواهی من
کار خطرناکی داشت پیش می اومد که یه مرتبه حسن تماس گرفت گفت احمد میگه که ما زدیم به خط و الان بالا سر توپخانه دشمن هست، یعنی معلوم بود کیلومترها از دشمن عبور، از خط دشمن عبور کرده بودن و ده ها نفر رو تونسته بود عبور بده ببره بالای سر توپخانه دشمن، که به محض اینکه اینو گفتن تقریبا یه نیم ساعت بعدم خود من مشاهده کردم که آتش توپخانه عراق قطع شد، دیگه دسفول رو نمیتونست بزنه عراق چون نیروهای ما دیگه وارد قبضه ها شده بودن و قبضه های توپ ارتش عراق رو گرفته بودن.
محسن رفیق دوست وزیر وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،
درست بعد از آزادی خرمشهر به فاصله خیلی کمی اسرائیل اومد و بخش اعظم از لبنان رو گرفت، نمیتونه بی ارتباط باشه قطعا تو اون، یعنی از نظر نظامی اگر بی ارتباط بود باید یه فاصله بیشتری بین این دوتا عملیات بود. وقتی که بنا شد ما در لبنان کاری بکنیم، اول من رفتم به تنهای خودم اینجا با مرحوم اسد صحبت کردم، تو لبنان با بچه های عمل صحبت کردم چون اون موقع که هنوز حزب الله نبود، و اسد رو آماده دیدم که به ایران راه بده و همکاری بکنه، آمدم ایران یه سفرم با مرحوم سید شیرازی و برادر محسن رفتیم اونجا که تصمیم گرفتیم که حالا دیگه دوتا پادگان بگیریم، یکی تو سوریه که توی لبنان و نیرو ببرد.
خب وقتی که با ایشون صحبت کردم که احمد میخواییم بفرستیمت لبنان و با اسرائیلیا بجنگید، اصلا انگار که یه دنیایی بود دادن، گفت یعنی واقعا من میخوام برم با اسرائیلیا بجنگم، این آرزوی منه، این اصلا این آرزوی منه، چند بار اینو تکرار کرد، بعد دیدم که باور نمیکنه، گفتم خیلی خوب احمد آماده شو، من بعد از ظهر میخوام خدمت آقا برم، اون موقع ایشون رئیس جمهور بودن، شما بیا من با خودم میبرمت و تو خودت از زبان آقا بشنو، ایشون رئیس شورای عالی دفاع کشور دیگه، ایشون رو بردیم خدمت آقا، من بودم و احمد و مقام معظم رهبری، ایشون در اومد به احمد گفت که بله شما انتخاب شدید برید و در لبنان، ایشون دستاشو بلند کرد احمد به سوی آسمون و گفت خدایا شکر.
محسن کاظمینی همرزم سردار حاج احمد متوسلیان.
نشستیم تو جنبه تو استیشن و یه حدوداً فکر میکنم حدود یک ساعت و خورده، یک ساعت و بیست دیگه، حد اکثرش قبل از یک ساعت و بیست دقیقه حاجی در اومد گفتش که قرار شده بریم سوریه، من امشب میخوام برم، شما برید شناسنامه منو بردارید بیارید. ما اومدیم خونهشون رو با رضا دست بره به کوب اومدیم شناسنامه رو بردیم رسوندیم حاجی اونجا، تو دوباره ما بیرون شناسنامه رو گرفت و داد کاراشو انجام داد و بعد قرار برش شد که شام بخورن برن سوریه.
جعفر جهروتی زاده همرزم سردار حاج احمد متوسلیان.
از ریاست جمهوری که اومدیم بیرون بعد سوار ماشین شدیم اومدیم رفتیم ستاد مرکز که از حاج احمد سوال کردیم که قصه چی بود، گفت قراره که به اصطلاح نیروها رو برداریم و اعزام بشیم برای سوریه، برای این همین عبارتی که حاج احمد به کار برد، برای جنگ با اسرائیل.
فکر کردم که کیو باید انتخاب کرد، همه فرماندهان هر کدام از دیگری قدرتر بودن. آقای احمد کاظمی خودش قبلا فلسطین رفته بود، آقای حسین خرازی، ولی من اومدم سراغ احمد متوسلیان، ایشون انتخاب کردم به چند دلیل. یکی اینکه احمد در مریوان که بود هم یه جبهه علیه ضد انقلاب داشت، هم یه جبهه در جنگ داشت. بیروت هم همینطور بود، از یه طرف فالانجا بودن که از پشت حمله میکردن به نیروهای مقاومت، و از یه طرف هم ارتش اسرائیل بود. خب این شباهت جبهه لبنان با مریوان و کوهستانی بودن اون منطقه اینا. مسئله دوم این بود که نیرو تیپی که میفرستادیم باید میرفتن در دمشق و بعدم بیروت میرفتن، دو تا پایتخت کشورها رو باید میرفتن. معمولا مردم شهرهای پایتختی شهرهای با ویژگی‌های خودشون هستن. خب تیپ از رسول هم بچهای تهران بودن که توی پایتختی زندگی میکردن که قاطعا آداب و رسوم مردم پایتخت رو خوب بهتر میدونستن. اینم یه عامل بود. عامل سوم هم خود احمد بود. احمد یه انسان بسیار سخت‌کوش و بسیار شجاعی بود و برای این ماموریت مناسب بود. بر اساس این ویژگی‌ها من دیگه تصمیم می‌گرفتم که احمد رو و تیپ 27 رو ما به لبنان بفرستیم.
عباس برقی همرزم سردار حاج احمد متوسلیان.
من نامه رو دیدم، یه نامه فرض کن 7 سان در 7 سان اینقدر کوچیک، بالاش نوشته بود بسم تعالی برادر برقی یا ناهیدی. عین این جمله: در اسرع وقت وسایل تیپو جمع کنید، عازم لبنان هستیم برای جنگ با اسرائیل.
حمید فرزاد همرزم سردار حاج احمد متوسلیان.
اومد یه سخنرانی کرد، بعد خب مشخص بود حاج احمدم ریتم سخنرانیش ریتم سخنرانی خیلی جالب بود، معمولا هم 70-80% مشترک بود. خیلی مشکل جدی با اسرائیل داشت، با صهیونیستا داشت، بعد حالا این چیزایی که من یادمه. بعد اون نقطه های کلیدی صحبت های حاج احمد متوسلیان، یکی بحث اسرائیلش بود، یکی بحث این که آمریکا چه خیانتی به ما کرده، بعد یکی چیزی که من از حاج احمد چندین بار تو سخنرانی شدم این رفتن مستشارای آمریکایی بعد از انقلاب و بردن تجهیزات کلیدی بود. من هیچ وقت یادم نمیره مثلا رو موجود هواپیمای F-14 موشکی هست به نام فونیکس، من این از حاج احمد متوسلیان اولین بار از حاج احمد شنیدم که مثلا آمریکایی‌ها وقتی که می‌رفتن فیوزای موشک فونیکس رو برده بودن. آره بعد احسن، بعد حاج احمد مثلا میگفتش که آره خیلی محکم میگفت این عزیزان ما، این نمی‌دونم متخصصین ما، دانشمندای ما با یک دوریالی با یک پنجزاری این موشک فونیکس رو مثلا راش انداختن.
و این خود یک نمونه و یک جلوه است که تعداد کم ما در مقابل تعداد کثیر اونها چگونه حماسه آفرینی میکنه.
جمعت گفت آقا ما با تقاطر اون بعد مسافتی هم که داریم میریم شما وصیتاتونو بنویسین. من یادمه که مثلا فکر کنم اینجوری به ذهنم میاد که جمعت گفت مثلا اینایی که اینجا هستین جنازتون اگه شهید شین میارن، ولی از لبنان بعیده دیگه کسی رو بیارن. بعد داریم میریم و ولی اصلا یک سر سوزن شما فکر کنید اگه تو نیروها مثلا موقع چیزی شکی بشه. و جالبه که بگم اینقدر صحبت آقا جمعت مثلا دیرایی داشته حماسه، 3-4 بار مثلا صحبتشو بچه‌ها قطع کردن با الله اکبر و با تکبیر و مرگ بر اسرائیل. و
دنیا هیچ وقت با جامبو جت یه همچین مسافرتی صورت نگرفته. همه صندلی هواپیما رو بردارن. شاید حواسن هواپیما باری بود شاید. چون من دیگه دقت نکردم. 500-600 تا بسیجی و سپاهی همه مسلح با کلاهانی با تفنگ کف هواپیما بدون هیچ کمربندی بدون هیچ چیزی نشسته باشن. من رفتم استقبال، از پله‌های هواپیما رفتم بالا. هنوز در هواپیما رو باز نکرده بودن، زدم به شیشه در هواپیما رو باز کردم، دیدم حاج احمد بلندگوی هواپیما رو گرفته داره برای بچه‌ها صحبت میکنه. در موقع رسیدن که گفت ما اومدیم اینجا جواب صهیونیست‌ها رو میخوام پای کوی صهیون بدیم.
باید که اسرائیل از جهان زدوده شود. شما مردان بزرگ باید که حرف اماممون رو جامع عمل بکوشونید.
بالاخره حاج احمد رفت و مستقر شد در لبنان، در دره بقا و شهر بلبک مستقر شد. نیروها رو چیدن، جبهه در مقابل اسرائیل باز کردند، شروع کردن به آموزش دادن نیروهای لبنانی و رزمندگان لبنان رو شروع کردن آموزش دادن، که از همون آموزش ها بعدن حزب الله لبنان در حقیقت شکل گرفت. در حقیقت حزب الله لبنان تولد یافتی تیپ 27 هست رسول هست و اون نیرویی که از این تیپ اونجا موند و به آموزش نظامی رزمندگان لبنان ادامه داد.
اما 20 روزی که از حضور آنها در سوریه گذشت، امام پیام داد که راه قدس از کربلا می‌گذرد. امام گفته بود غفلت از جبهه‌های جنگ ایران فریب دشمن بوده و نیروهای اعزامی باید هر چه زودتر، یعنی قبل از آنکه خونی از دماغ کسی ریخته شود، به ایران برگردند.
از طرف دیگه ما دیدیم که اصلا سوریه و لبنان زیر باری جنگ جدی با اسرائیل نمیرن. حالا ما نیروهایی که بردیم اونجا، خود ما هم به اونها نیاز داریم، این نیروها اونجا معطل میمونن. رضا ما تصمیم گرفتیم که یه قرارگاه آموزشی و پشتیبانی از رزمندگان لبنان درست کنیم، ولی بقیه نیروها رو بیا.
ما تشریف زنگ زد، من نزدیک بودم، جایی که من بودم اقامتگاه ما نزدیک بود با سفارت. رفتم سفارت و حاج احمد اصلا خبرگار نظامی استاد و من گفتم که چیه؟ متشه میگفتش که ایشون تصمیم گرفته بره لبنان و من سرا نمیدونم. نشستیم با هم بحث مفصلی کرد.
اسناد و مدارک زیادی از ایران در این سفارتخونه وجود داشت که حاج احمد و چند نفر دیگه تصمیم گیره خودشون برن و اسناد مدارک رو بیارن دست کسی نیافته.
حتی شهید احمد اومد با حاج احمد گفتش که حاجی اجازه بده که ما بریم. حاج احمد با همون لحن همیشه گفت نه آقا جون، باید خودم برم.
حتی من بهش عصبانی شدم، گفتم من الان اینجا فرمانده تو هم، به تو از نظر نظامی دستور میدم نرو. فشد دست انداز سرگرد کرد، من بوسید نرفه و گفت حاجی بذار من برم. من دیگه سکوت کرد
و خودش عازم شد. و حتی یکی دیگه اومد که به اصطلاح رانندگی حاج احمد رو به عهده بگیره، حاج احمد نپذیرفت و تغییر رستگار رو صدا زد.
زور شد نیومدن، شب شد نیومدن و حاج احمد رفت که رفت.
اومدیم سفارت و رسیدیم تو سفارت، دیدیم محتشمی اینا با خبره.
شاید چند ساعت بعدش بود که آقای محتشمی منو پیدا کرد و به شدت هم اصلا میلرزید و حالت گریه داشت، گفت که بچه ها رو گرفتن.
امیر متوسلیان، برادر سردار حاج احمد متوسلیان.
آقای ما خدا بیامرز میگفتن که حاج احمد زنده است، جمله شون این بود. هر کی میپرسید ازشون که از حاج احمد چه خبر، چه نظر شما چیه، حاج آقای ما کلن دو سه تا جمله داشتن، همیشه هم همینه میگفتن. یک، حاج احمد زنده است، حاج احمد ذخیره است و به موقع خودش برمیگرد. خیلی دلم میخواد، یعنی خیلی از صمیم دل این رو همیشه از خدا خواستم که وضعیتشون روشن بشه، تکلیفی ازشون معلوم بشه از بودنشون یا حتی شهادتشون. همیشه دلم خواسته اگر واقعا اینها شهید شدن، سند معتبر بدونم که نیستن، و اگر هستن همیشه دلم میخواد که بیان زودتر و باشن و این همه دوری و رنج و فاصله بین ایشون و مادر حتی اینا تموم بشه.
از ظهر روز دوشنبه 14 تیر 1361 که خودروی حامل حاج احمد متوسلیان و همراهانش توسط شبه نظامیان مارونی وابسته به اسرائیل در ایست بازرسی برباره متوقف شد، تا این لحظه که بیش از 4 دهه از آن واقعه سپری شده است، هیچ خبر موثقی از آنها در دست نیست. اما حرکت و مبارزه‌ای که آنها پایه‌گذاری کردند همچنان پرشورتر از قبل تا نابودی اسرائیل ادامه خواهد یافت. القدس تنادينا القدس تنادي القدس تنادي القدس تنادينا.
پنجره‌ای رو به لحظه‌های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض.
موج اف ام رادیو 96 مگاهرتز.
پرسوجو.
به نام خدا. همراهان همیشگی رادیو معارف سلام، شما برنامه پرسوجو رو میشنوید. در این برنامه در چند دقیقه یه پرسش یا شبهه پیرامون انقلاب اسلامی مطرح میشه و پاسخ اونو کوتاه و مختصر از زبان استاد لکزایی خواهید شنید. یادتون نره امروز بعد از ظهر ساعت 16 حتما برنامه پرسمان انقلاب رو بشنوید. اونجا پرسش‌های بیشتری مطرح میشه و قطعا استفاده بهتر و بیشتری میبرید. اما یه پرسش پیرامون انقلاب اسلامی و پاسخ استاد لکزایی.
این همه کشور مسلمان و عرب در منطقه و دنیا هست، چرا فقط باید ایران با اسرائیل درگیر بشه و هزینه بده؟ البته ما چون سوالات رو عیناً میخونیم و درش دخل و تصرفی نمی کنیم، منظورشون در واقع این هستش که چرا ایران فقط باید با رژیم قاسم صهیونیستی درگیر بشه و هزینه بده.
نکته ای که وجود داره اول خود اصلاح سوال هست که خب اینجوری نیست، یعنی اصلا ما خط درگیری با رژیم قاسب صهیونیستی نیستیم. اونی که خط درگیری هست خود مردم فلسطین هستن که دارن از بقای خودشون دفاع میکنن، از کشور خودشون دفاع میکنن.
بله.
مردم عزیز لبنان هستن که خب اسرائیل میدونید که بخش های عمده ای از لبنان رو اشغال کرده بود با تلاش و مقاومت لبنان، البته در قالب گروه مردمی حزب الله مجبور شد عقب نشینی بکنه، ولی همچنان مزارع بخشی از مزارع شبعا رو در اختیار داره و همینطور بخشی از بلندی های جولان سوریه رو در اختیار داره. بنابراین یک رژیمی اینجا جعل شده، ایجاد شده با بخشی از سرزمین فلسطینی ها که تصرف کردن اینها، با بخشی از سرزمین لبنان، با بخشی از سرزمین سوریه، با بخشی هم از صحرای سینا که مال مصری ها هست. حدود 5 میلیون آواره فلسطینی داریم امروز در دنیا و خب این یک مصیبت بزرگی هست دیگه. البته اینا جناب امامنه تبلیغات رسانه‌ای نظام سلطه هست دیگه که اونقدر این تبلیغات شدید و عظیم هست که میتونه جای ظالم و مظلوم رو عوض کنه، جای حق و باطل رو عوض بکنه. یعنی برای مردم این سوال بشه که مثلا چرا یه عده با رژیم قاسب صهیونیستی مثلا مخالفت میکنن؟ خب برای اینکه این رژیم آمده تو خونه مردم، یا آدمای اومدن وارد شدن بعد اونجا گفتن ما صاحب خانه. ببینید فلسطینیه مثلا نوار غزه، گفتن آقا فلسطینی ها شما در این نوار غزه، نوار که میگن چون یه باریکه هست دیگه، در این باریکه غزه شما زندگی کنید و در کرانه باختری، خب بعد از فرودگاهتون حق ندارید استفاده کنید، غیر از پلیس دیگه چیز بیشتری نمیتونید شما داشته باشید، از مرزهاتون باید با نظارت و اجازه ما استفاده. این چه جور دولتیه؟ این چه جور دولتیه که نه نیروی هوایی داره، نه ارتش داره، نه از فرودگاهش میتونه استفاده بکنه؟ سالهاست که محاصره هست. یعنی شما این رو در همین یه ذره جغرافیایی هم که داره اجازه نمیدید که عمل بکنه.
بله.
بنابراین یه آدمهایی از اقصی نقاط دنیا جمع شدن، آمدن در سرزمین فلسطین، بخشی از اونجا رو تصاحب کردن و جمهوری اسلامی هم همیشه حرفش این بوده که ما میگیم اونجا یک انتخاباتی بشه و سرنوشت فلسطین توسط خود مردم فلسطین تأمین بشه، چه مسلمان باشن، چه مسیحی باشن، چه یهودی باشن، این آواره ها برگردن به کشور خودشون، یه انتخابات آزادی برگزار بشه، زیر نظر همین سازمان های بین المللی هم برگزار بشه. و افرادی که از جاهای دیگه آمدن هر کسی برگرده به کشور خودش، هر کسی بره به کشور. بنابراین اتفاقا در قضیه فلسطین حرف نه تنها منطقی بلکه حرف مطابق نرمهای جهانی حرف جمهوری اسلامی ایرانه.
بله.
یعنی اصلا بحث جمهوری اسلامی ایران این نیست که مردم اسلحه به دست بگیرید برید به جنگ